الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خلاصه و حاصل مباحثی که در جلسات قبل بیان کردیم در نقد این نظریه بود که گفته بودند محدودیت‌های چهارگانه‌ای که در جامعه همواره وجود دارد، یعنی محدودیت قابلیت‌ها و فعلیت‌ها و ضرورت‌ها و امکانات در هر جامعه‌ای از این چهار جهت حداقل یک محدودیت هایی هست که اصلاح جامعه توسط مصلحان ناچار در محدوده این چهار محدودیت انجام میگیرد، ولذا نمیتواند قوانینی که وضع میشود فرامکانی و فرازمانی و فراتاریخی باشد. این را نقد و بررسی کردیم و معلوم شد که دو مسئله به هم خلط شده است. اونچه که مربوط به ابزارها و وسائل است یا موضوعات و یا احیاناً عادات و رسومی که ریشه در ذوقیات و سلایق افراد دارد، اینها متغیر است، اینها محدود است، اینها طبیعتشان فرامکانی و فرازمانی نیست. اما اونجا که بحث از حقوق انسان، تکالیف انسان در عرصه جامعه مطرح می شود، اینجا این محدودیت ها مانع از این نیست که قوانینی که وضع می شود فراتر از یک جامعه خاص یا زمان و مکان خاص باشد. البته بستگی به این دارد که مقنن و قانونگذار یا اون کسی که می خواهد روابط اجتماعی را اصلاح کند علم محیط و علم جامع نسبت به روابط حقوقی و تکلیفی انسان‌ها داشته باشد. اولا انگیزه و اراده جعل چنین قوانینی را هم داشته باشد، ثانیا که این دو شرط در مورد شارع مقدس خداوند متعال و نیز پیغمبر گرامی اسلام وجود دارد. این را دیگه در طی سه جلسه ای که بررسی کردیم و الحمدلله بررسی شد و معلوم شد که سخن درستی نیست. از دوستانم خواهش کرده بودیم که نظرشون را در این باره بیان کنند. خب چند نفر از دوستان یادداشتایی هم داده بودند که دو سه مورد از این یادداشت‌ها و نوشته‌ها تا حدی به این عرض شد که سخن در واقع نقد شده بود، این سخن در بعضی از نوشته‌ها، بعضاً هم نه، خیلی چیز قابل توجهی نبود. من مطالعه کردم این نوشته دوستان را، این دو سه نفری که مطالبی تا حدی قابل قبولی بود، یکی جناب آقای سید مهدی هاشمی و جناب آقای محمد احمدی، اگر درست بخوانم، داریم احمدی این کسی داریم یا من اشتباه میخوانم؟ اینه نوشته مال حضرت شما هستی؟ اسم داد درست خوندم یا نه؟ همین شما احمدی هستی؟ شما محمد احمدی ها هستن؟ بله شدم الحمدلله، خوش خطم هستن. در واقع خلاصه این مباحث اخیر را نوشتن و در پایان هم یک مختصر اشاره به این مطلب دارند. در واقع نکته چهارم که گفتید شارع مقدس در جعل احکام، بله، در زمان مبتلا به چهار محدودیت بوده، در زمان بعثت مبتلا به چهار محدودیت بوده و احکام اجتماعی بر طبق اون محدودیت ها جعل کرده، و چون محدودیت ها قابل تغییر است پس احکام که مبتنی بر اون محدودیت هاست قابل تغییر است. این نکته هم دارای خدشه است. وجه خدشه اش این است که اولا اگر شارع مقدس احکام را طبق محدودیتی که بر مردم جزیره العرب حاکم بود جعل کرده باشد، لازم می آید که جعل احکام به صورت قضیه خارجیه بوده باشد، و حالان که جعل احکام به صورت قضیه حقیقیه است که کبرا واقع می شود. ثانیاً شارع مقدس احکام شرعیه را بر اساس نیاز فطری جعل کرده، چون که جعل تشریعی هماهنگ با جعل تکوینی بشود جعل کرده، نه بر اساس محدودیت. خب هر دو تا نکتهش خوبه، یعنی بالاخره توجه پیدا کردن که گره کجاست، هم مسئله این که باید فطرت را در نظر بگیریم و هم این که ساختار قوانین اسلامی ساختار قضایای خارجی نیست، قضایای حقیقیه است. این خوب جناب آقای احمدی، جناب آقای هاشمی هم عرض کردم، ایشون هم توضیحات زیادی دادن. بخش اول مطالب جناب آقای هاشمی هم خارج از موضوعه، اما در ادامه بعضی از فرمایشات شهید مطهرین هم آوردن و نکات خوبی را بیان کردن. جناب آقای از شاید که مجتبی زاده هم ها کذا، چون هم عمدتاً تتبع کردن در فرمایشات شهید مطهری و مطالب ایشون را در نقد این نظریه نقل کردن. این دو سه بزرگوار در نوشتشون مطالب مرتبط با فرمایشات که این بحث بود و خوب. اما دوستان دیگر نه، چیزی من ازش دریافت نکردم. آقای حسنی کیه؟ جناب آقای حسنی حضرت عالی منه. یکی هم جناب آقای صدوقی، جناب عالی هستید، بله، جناب آقای صدوقی. البته اینکه حالا نوشته اید خود مختنم هست، ولی از این جهت عرض میکنم. یکی هم آقای از شاید که پورمهدی، آقای پورمهدی نیستن، بله. یکی هم آقای از شاید خدمتون که اشراقی، بله، یکم آقای اشراق. خب حالا ما بر حسب این که یک تقدیری هم کرده باشیم، گرچه همه دوستانی که خب نوشتن این خودش قول تقدیر است، اما این دوست بزرگوار را فکر کردیم که حالا یک برگ کوچکی خلاصه ما درویشوار اهدا کرده باشیم خدمت دوستان. جناب آقای مجتبی زاده شما زحمت بکشید. این بله سه تا کتاب هست. حالا این کتابم جامعیت و کمال دین، این مرتبط با این بحث هم میشود، مال حضرت عالی، بله، اینم جناب آقای همشهد که احمدی، حضرت عالی احمدی، موفق باشید. و جناب آقای از شاید خدمتون که هاشمی، بله، پس این برگتون هم بدم خدمتون. بعد شما زحمت اینم بکشید که دوستان بعدن. خب بر اساس مطلبی که قبلا خدمتون عرض شد، در ادامه این بحث یک مطلبی را در مورد قانون و حکم بردگی در اسلام مطرح کردند و خواستند از این حکم اسلامی و یا قانون اسلامی به عنوان یک مؤید و شاهد بر این نظریه که اصل در احکام سیاسی و یا اجتماعی اسلام استمرار نیست، بلکه این است که اینا موقتند، خواستند از این به عنوان یک شاهدی بر این مدعا استفاده کنند. حاصل حرف این است که گفتن این گونه نیست که اگر کتاب و سنت، حالا به تعبیر خلاصه تر شارع مقدس اسلام، اگر یک قانونی را، یک سنتی را که در زمان جاهلیت، در عصر رسالت، در جامعه اون روز بوده، وجود داشته است و اسلام اون را رد نکرده بلکه پذیرفته، مثلا امضا کرده، از این که اسلام اون را امضا کرده و رد نکرده به دست نمی آید که همواره مورد رضایت و مورد قبول و مطلوب اسلام است. این استفاده نمی شود. به چه دلیل میگویید که این استفاده نمی شود؟ که اگر کتاب و سنت، اگر شارع اسلام یک قانونی را، پدیده ای را، مطلبی را که اون روز بود، این را رد نکرده، دلیل نمی شود که این را همواره می خواهد، در همه زمانهای دیگر هم این حکم مطلوب اوست. به چه دلیل میگویید که چنین نیست؟ نوید شاهد روشنش حکم بردگی است که اسلام آن را امضا کرده، چون نمی توانسته که آن را رد کند، پس امضا کرده. امضا کردن اسلام نسبت به این پدیده، یعنی بردهداری و بردگی، البته حالا اسلام امضا که کرده، خب محدود کرده، یک سلسله تغییرات درش داده، اما فی الجمله اصلش را رد نکرده، اصلش را قبول کرده، منتها محدود کرده. حالا ما نمیتوانیم از این استفاده کنیم که بردگی ولو در اون شکل محدودش، در همون شکلی که اسلام اون را پذیرفته، نمیتوانیم بگوییم در زمانهای بعد هم همواره این مطلوب است، مثلا در زمان ما هم مطلوب است. نه، هیچ کس اینم نمیگه، هیچ کس نمیگوید که از نظر اسلام بردهداری، که افرادی را به بردگی کسی بگیرد که مملوک بشن، یعنی برده یعنی مملوک، که خودشون مالک کار و تلاش و اختیار داره خودشون نباشن دیگه. حالا بلا تشبیه، مثلا چطور یک حیوان را وقتی که کسی میخرد یا در تملک قرار میدهد، نحوه استفاده از او و همه آثار وجودی او در اختیار مالک، خودش که مالک چیزی نیست، یه چنین وضعی را هم انسان داشته باشد، انسانی که برده است، ما نمیتونیم بگیم که این مطلوب اسلام است در زمان ما. هیچ کس این را نمیگه، در حالی که اون وقت این فی الجمله قبول شده. پس قبول شدن و پذیرفته شدن یک قانونی، یک پدیده ای، یک رفتاری، یک سنتی در اون زمان، یعنی همون امضا، این کاشفه از این نیست که در ادامه و همواره مطلوب و مقبول اسلام است. پس میشه یک قاعده که ما دلیلی نداریم بر این که احکام امضایی، اون چیزایی را که اسلام امضا کرده است، یعنی بوده و اون را پذیرفته، پس اینها دیگه استمرار دارند الی یوم القیامه، فی کل مکان، فی کل زمان، که فرا تاریخی باشن. نه، توجه می‌فرمایید. به چه دلیل؟ شاهدش اینه، میگه شاهد گویایش این مسئله یعنی شاهد که بردگی است. حالا برای اینکه عبارتشون را هم و آدرسش هم داشته باشید خدمتون عرض میکنم. میفرماید بنابر این اصل که مداخلات کتاب و سنت در زمینه های یاد شده. مراد از زمینه های یاد شده یعنی حوزه اجتماعیات، سیاسیات و ابواب معاملات و این چیزا. از خواستگاه اصلاح و تعدیل صورت گرفته و در تنگنای چهار محدودیت قرار داشته، نمیتوان از تغییر نیافتن یک قانون یا یک عادت یا یک نهاد اجتماعی که تغییر نکرده به وسیله کتاب و سنت چنین نتیجه گرفت که ادامه وجود این پدیده اجتماعی مورد رضایت کتاب و سنت بوده است. این نتیجه به دست نمیاد که از این امضا شدن، پذیرفته شدن استفاده کنیم که استمرار هم داره و در زمانهای بعد هم مرضی و مطلوب شریعت اسلام است. این به دست نمی آید بر اساس اون محدودیت هایی که گفت ما گفتیم. نظام بردگی یک شاهد بارز برای این موضوع است. نظام بردگی در حجاز یک واقعیت اجتماعی بود و کتاب و سنت اصل آن واقعیت را تغییر نداد، گرچه در آن اصلاحاتی به عمل آورد. ولی امروز کسی نمیگوید ادامه آن واقعیت اجتماعی یعنی همون نظام بردگی مورد رضایت کتاب و سنت است. اینو نمیگه کسی.
یعنی خود بگیر حرام است.
بله. امروز دیگه مثلا بله جایز نیست. چه جوری یعنی؟ خب میگن اشتباهه. نباید این کارو. حالا مثلا اینکه ایشان میگه میخواد یه قاعده درست کنه که این بردگی مورد رضایت و مطلوب شارع نیست به ما، هو ناچار بوده، از سر ناچاری تن به پذیرش این قاعده داده است، ولذات محدودش کرده و جهتگیریش هم بحث آزادی انسان ها بوده نه بحث بردگی. یعنی بعدن هم که این را امضا کرده است در یه حد محدودی در بحث جنگ و اینا دیگه. اسلام نظام بردگی را فقط در حد جنگ، یعنی سببیتش که جنگ و اینها بود را پذیرفت. اما اینکه یک کسی مثلا پدر بود حق داشت زن و بچه خودش را مثلا بفروشه، مثلا نه ملک خودش، نه این را رد کرد، الغا کرد. یک کسی مثلا زمینی میخرید، کارگرهایی هم که روز زمین کار میکردن ملک اون شخص میشد، یعنی خریدار مالک میشد هم زمین را هم کارگرهایی که روی اون زمین کار میکردن، مثل درخت و سایر چیزهای دیگه. اینا اسلام لغو کرد، این گونه اسباب بردگی رو اسلام از اول رد کرد. یا از سبب سیاسی مثلا یک کسی حاکم میشد بر یک جمعی، جامعه‌ای به زور، به غلبه یا حالا به وراثت، به هر چیزی، این منشأ این میشد که مردم اون جامعه ملک او باشند و خودشان مالک میدونست، اینا برده او حساب میشدند. اینا را اسلام لغو کرد. یعنی اسباب بردگی را سبب سیاسی، سبب اقتصادی، سبب نمیدونم فرهنگی قومی مثلا اینها، اینا را رد کرد. چی را فقط حفظ کرد و پذیرفت؟ سببیت جنگ را. اینی که در میدان جنگ گروهی از افراد طرفین گروهی از دیگری را اسیر می گرفتن، اسیرها مملوک می شدن. یعنی اسیران جنگی در اون زمان به عنوان برده حساب می شدن. حالا امروز اسیر حکم برده نداره، آزاده، اگه یک کاری بکنه در دوران اسارت مال خودشه، مالک کار خودشه، حقوقی داره اینها. اون زمان ها اینطور نبود. اگر یک کسی در جنگ اسیر می شد دیگه ملک اون گروه دیگری می شد که این را اسیر گرفته بودن. این مقدار را اسلام دیگه رد نکرد. پذیرفت. حالا علتش هم مشخصه دیگه، چون اگر اسلام این را میخواست لغو بکنه خلاف منطق، خلاف عقلانیت بود. یعنی دشمن خیالش دیگه راحت بود که اگر از ما اینها اسیر بگیرن بعدا اینا آزاد میشن، اینا ملک اونا نیستن، ولی ما از اونا میگیریم، ملک ما هستن، برای ما کار میکنن، عبد ما هستن. اسلام این کار را نکرد که هم دست دشمن باز نباشد در مسافه با اسلام مسلمین. علاوه این افرادی که اسیر گرفته میشوند به عنوان اسیر کار تربیتی روشون بشه. در واقع اسیر میشوند جسمن، آزاد میشوند عقلن، چون اینا مشرک بودن، می آمدن در فضای جامعه اسلامی تعلیم می دیدن، تربیت می دیدن، آدم حسابی می شدن. بعدم زمینی آزاد شدنشون رو فراهم کرد، تشویق کرد، کفاری فلان گناه مثلا آزاد کردنه، چقدر ثواب داره، عبادت و عقل صلاح آزاد. از نظر رفتار باید با اونا دوستانه، صمیمی، حتی در بعضی از تعابیر داریم که به اینا عبد گفته نشه، اصلا کلمه عبد هم به کار گرفته نشه، یک فضای کاملا انسانی رو حاکم کرد. خب حالا آیا همین مقدار از بردگی که در مسئله جنگ است الان مطلوب و مرضی اسلام است در دوران ما؟ نه، در دوران ما چنین تحمیلی ضرورتی که وجود نداره، که چون دنیا فعلا در مقام جنگ با اسیران معامله برده نمی کند، آزادن، البته یک محدودیتی دارن، فعلا تحت کنترل اینا هستن، بعد مبادله میکنن، بالاخره یعنی یک مقاصد سیاسی و غیره رو اینا دارن. اما اینکه اینا مالک کار خودشون نباشن، حکم برده داشته باشن، این احکام نیست. زن باشد، کنیز باشد، مرد باشد، برده باشد، اینا نیستش. خب حالا میگوین که پس بنابراین از اینکه یک قانونی توسط اسلام پذیرفته شد در عصر روزگار پیغمبر، دلیل نمی شود که این استمرارش هم مطلوب است. شاهدش هم مسئله بردگی است. از من این عبارت رو هم اگر اذن بفرمایید که تمام کلامش تمام کنم. از عدم تغییر نمی توان وجود رضایت از عدم تغییر، از اینکه اسلام تغییر نداده نمی توان رضایت اصولی بر عدم تغییر را کشف کرد. این که تغییر نداده پس تغییر ناپذیر است؟ نه، نمیتونیم این را کشف بکنیم. تغییر نداده است دال بر نیست که تغییر پذیرم نیست. این استدلال که چون کسی کاری را نکرده با یا بله با یا با نکردن اون کار موافق، چون این کار را انجام نداده، با انجام ندادن اون کار موافق و با انجام آن مخالف بوده، با نکردن آن موافق با انجام مخالف بوده، استدلال بسیار سست و بی‌پایه است. از اینکه کاری را انجام نداده است مثلا لغو نکرده، از لغو نکردن بردگی به طور کلی نمیشه استفاده کرد که پس با لغو نشدنش موافق. توجه فرمودید با لغو، بله با لغو نشدنش موافق و لغو شدنش مخالف باشه، یعنی شما حق ندارید این بردگی را لغوش کنید. نه، از این استفاده نمیشه. یه بار دیگه عبارت را میخوانم. این استدلال که چون کسی کاری را نکرده، یعنی پیغمبر بردگی را لغو نکرده است کلن، با نکردن آن کار موافق بوده، یعنی با لغو نشدن بردگی چه بوده؟ موافق بوده که این لغو نشه، و با انجام آن، یعنی با لغو شدنش مخالف بوده است، استدلال بسیار سست و بی‌پایه است. در مباحث علم و اصول نیز گفتند عدم ردع معصوم تنها در صورتی برای لزوم بقای یک قانون یا عرف قابل استناد است که بتوان رضایت معصوم را از آن کشف کرد. یعنی ردع نکردن به ما هوه کافی نیست، باید ما از این ردع نکردنش، تغییر ندادنش، رضایتش را کشف کنیم. اما صرف این که ردع نکرده، تغییر نداده، دلیل نمی شود بر این که اوشون تغییر دادن را نمی پسندد. توجه می فرمایید، این بحثیست که ایشون جا مطرح کرده. آدرسش از کتاب ایمان و آزادی، صفحه 87. این حالا اصل مطلبیست که حاصلش همطوری که ملاحظه کردید این شد که از این که شارع مقدس در زمان صدر اسلام یک پدیده ای را، یک قانون را، یک فعلی را قبولش کرده، پذیرفته است، ردش نکرده، تغییرش نداده. استفاده نمیتونیم بکنیم که با تغییر دادنش برمیشه که موافق نبوده و مثلا نباید تغییر داده بشود، باید بماند، باید استمرار داشته باشد. نه، اون مثال میزنن مسئله بردگی را، اون وقت قیاس کردن را بعدن عرض خواهیم کرد انشاءالله. قیاس کردن حکم القصاص را الیه، گفتن خب در قصاص هم همینطوره. اگر اسلام مسئله قصاص را که اون وقت بود، یعنی وقتی یک نفر را میکشتن، یک نفری میکشت، قصاص میکردن، اونم به شکل افراطی، ممکن بود به جای یک نفر چند نفر را بکشن. حالا اسلام قصاص را رد نکرده، چطور بردگی را رد نکرد؟ گفتیم دلیل نمیشود که الانم بردگی مورد قبوله. قصاص را هم که رد نکرده، دلیل نمیشود که این قصاص مطلوب است الی یوم القیامه و در زمان ما هم قصاص کردن مطلوب شارع. نه، این دلیل نمیشه. شاهدم میارم که اصلا خود قرآن در ادامه عفو را برتر میداند. چطور در بردگی آمد آزاد کردن را مزیت شمرد، عبادت شمرد، در قصاص هم آمده عفو کردن را در ادامه مجاز دانسته و بهتر دانسته از این که بخی قصاص بکنی. این نشان میدهد که شارع مقدس حالا میپسندد. ما اگر قصاص را برش داریم، برخلاف رضای شارع کاری نکردیم، خودش هم عفو را برتر دانسته. معلوم میشد اون وقت نمیتونسته بیش از این مقدار، ناچار بوده این حد اقل را که قصاص باشد قبول کرده، به عنوان ناچاریه. اما فی یومنا آزاد، این ناچاری و این اصرار نیستش، میشه قصاص اصلا برداشت کلا، که این دیگه لا یجوز القصاص انما یجوز العفو والدیه. اینم عطف کرده است بر قضیه بردهداری. و ها کذا حد الزنا، و همچنین حدود دیگر. اینه ایشون معتقدن که در حوزه حدود، همه حدود اسلامی، نه این است که اینها یک سلسله قوانین جزایی بازدارنده است، فی کل جامعتن، فی کل مکانن و زمانن، قرار از این نبوده، قرار از این نبوده است که یک قوانین بازدارنده از جرم جعل کند فی کل زمان و مکان. نه خیر، اینا بر اساس یک سلسله ضرورت ها و مقتضیات اون زمان بوده است که اسلام دست به این قوانین زده است، این حدود. توجه می فرمایید؟ پس ببینید، یک اصلی را مطرح کردند، یک اصل کلی، که چه بود؟ که از تغییر ندادن بعضی از سنن و احکام و نهادها و پدیده ها و امضا کردن اونها، تغییر ندادن اونها، کشف نمی شود که تغییر ندادن اونها و این پذیرفتن اونها دیگه همیشگیه، استمرار هم دارن. نه خیر. و کجا میگید که این کشف نمی شود؟ گفتن اولا یه قاعده اصولی داریم، حالا اونا ثانیان گفتن اولا بهترمون رو بگیم. گفتن یه قاعده اصولی داریم که اگر چنانچه یه کسی یه چیزی را رد نکرد و شارع هم معصوم هم رد نکرد، به ما هو و هو کاشفه از این نیست که این را میپسندد. نه، این باید اثبات کنیم، احراز کنیم رضایتش را، و الا صرف عدم رد کافی نیست. قانون بردگی را هم شاهد آوردم که قانون بردگی یه مثال روشن، که فی یومنا هازا، بردگی مطلوب شارع نیست. یعنی امروز بگوییم که شارع مقدس میپسندد که ما وقتی که مثلا جنگ کردیم با یک گروهی، حالا اگر اونا کافر هم فرض کنن بودن، مثلا جنگ بین مسلمان و کافر شد، کافرها را که اسیر میکنیم ملک ما بشند، یعنی همون بردگی را، نظام بردگی رو ما پیاده کنیم. نه، امروز دیگه اسلام چون دنیا هم با این چنین معامله ای نمی کنه تو عرف رسمیشون ها، حالا قاچاقی موردی اینا البته مستهزه، اینا دلیل نمیشه سخن این آقایان، همون عرف جامعه بین المللی و بشریه و الا در هر موردی در قوانین اسلام آدم های پیدا میشن خلاف میکنن. این خلاف های موردی و حالا اینا شاهد نمیشه که فرمودن. عرف جامعه امروز معامله اش با اسیران معامله برده نیست. اگر مثلا ما با اسرائیل فرض کنیم مثلا یه وقت جنگی شد، اسرائیل را انشالله تعالی به لطف الهی فرض کنیم نابود کردیم، مثلا اینا اسیر کردیم، ما بگیم اینا حال مملوک ما هستن، قواعد کنیز و برده مثلا شده بگیم، نه باید سر اسیرن دیگه، مثل عرف امروز دنیا. این هم شاهد آورده عطف کرده است این مواردی که عرض کردم. این حالا اصل مطلب اینه که عطف کرده، آدرس ندادم، فقط گفتم این بحثی چیز را آدرس اونم بنویسید، حالا به تدریج اونا رو هم بیان میگه. این که عطف کرده است حکم حد چیز قصاص را و حد مثلا زنا و امثال اینها را، اونم آدرس رو بگم یادداشت بفرمایید تو بعد توضیحش عرض میکنم. نقدی بر قرائت رسمی از دین نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 159 160 1 و صفحه 171 172 159 160 1 و 171 172 در دو جا این بحث قصاص رو ایشون مطرح کرده. حالا اون حدود رو ایدارم بعد میرسیم دیگه خیلی سنگین نشه. این اصل استدلال حضرت عالی حالا اگر فرمایش دارید بفرمایید. خواست
تملک و پیگیری اخلاق ما رو اسلام یعنی حاکم شهر اومده این رو امضا کرده، برای برداشتنش دوره باید خود دستور حاکم شهر باشه. این چطور میشه؟ یا اون روایت که میگه حلال محمد الا یوم القیامه، این با اون در تعارض نیست؟ این چطور میشه؟ چطور میشه این تعارض رو حل
کرد؟ یعنی شما میفرمایید که نه، این حکم بردگی هم مثل بقیه احکام اسلام که آمده امضا کرده، مثلا مثلا قانون ازدواج مثلا
به
اقتضای
زمان الان این
قضیه اصلا
موضوعیت پیدا نمی‌کنه که ما بگیم حکم اسلام داشت جاریه. حالا
درست
شرایط طوری شد که دوباره بردگی مثلا برد شد.
بله،
حالا اینجا میشه گفت که اسلام هنوز نظرش به این قضیه نیست.
بله، حالا همینطور نقد این باید این نکات را بیان بکنیم که ببینیم این کجاش عیب داره. این حرف به تدریج یکی یکی این نکته جناب عالی هم قابل توجه تو نقد نظریه. حالا ما اول ابتدا نقل کردیم که ایشون اینجور استدلال. خب آیا حالا ما اینجا از اینجا شروع بکنیم، آیا امروز ما میتوانیم بگوییم که بردگی و بردهداری در فی یوم هازا امر مطلوب شرعا در جامعه کنونی که دیگران بردهداری نمی کنند و نمی پسندند، مردود می دانند، اسلام هم ناچار نیست که چون دیگران برده می گیرند مثلا در جنگ ما هم با اونا مقابله به مثل کنیم؟ نه، این ضرورت اجتماعی وجود ندارد. آیا از نظر اسلام این امر امر مطلوب است فی یوم هازا یا نه؟ شما این رو چی می‌فرمایید؟ میدونم حالا بالاخره جواب این است که مطلوب شارع است، چون ایشون میگوید مطلوب نیست. شما می‌دونید حرفش درسته یا نه؟ هر جای حرف درست باشه بس قبول کنید.
خیلی خوش به حرمت دادن جرأت میخواد، یعنی چاره بیاد چیزی رو جایز بدونه، بعد شخص پیدا میشه میگه چون مثلا با اقتضاء زمان در تعارض و الان موضوعیت پیدا.
حالا من یک مثالی بزنم تا حضرت عالی جرأت پیدا کنید در این باره هم فتوا بدید. انسانی است که مضطر میشود برای حفظ جانش اکل میته کند، هیچی دیگه نداره بخوره، در یک شرایطی قرار میگیره که برای اینکه زنده بماند و حفظ جانم واجب است، اینجا باید به مقدار نجات خودش از این میته بخورد. این حکم اسلام اینه که واجبه. حالا اگر این اضطرار نبود یعنی نه چیز دیگری از بخوره اضطرار نداره، در اون شرایط آیا میتونیم بگیم لا یجوز یا نه؟
در شرایط
استرار؟ در شرایط غیر عادت، در شرایط غیر استرار میتوانیم بگوییم؟ اون وقتی که استرار نیست احسن. خب حالا این آقا هم میگه بردهداری در زمانی که قبول شده، پذیرفته شده، فقط یک قسمش پذیرفته شده دیگه، بقیهش رو اسلام لغو کرده. این که اسلام بقیه اسباب بردهداری را لغو کرده است، کاشف از این است که اینا نمیپسندد، نمیخواد واقعا، یعنی به ما هو هو بردهداری مطلوب اسلام نیست. یک قسمش را قبول کرده است، ان استرارن. خب در زمان ما این استراره نیستش فی اومن هازم. خب وقتی که این استرار نیست، اگر پذیرش و جعل و تشریع بردهداری به خاطر اون استرار بوده، استرار که رفت دیگه، این بردهداری هم لا یجوز. اون وقت یجوز، حالا یا یجب، الان لا یجوز و یحرام. این شبیه به همون حکم استرار به اکل میته هست دیگه. مگر این اصلش قبول نکنید شما که اسلام بردهداری این قسمش را لاضطرارن قبول کرده، یعنی اگر در اون زمان در جنگ ها برده نمی گرفتن، اسیر می گرفتن، اما اسیر را برده حساب نمی کردن، اسلام هم برده نمی گفت آقا ما اسیرای شما، برده ما. اگه بپذیریم که دین مقدس اسلام بردهداری را به خاطر ناچاری و اضطراری قبول کرده است، خب امروز اضطرار نیست. حالا اگر دوباره زمانی پیش آمد، بله، اگر دوباره اوضاع احوال دنیا روابط اجتماعی تغییر کرد، یک قرن دیگه هرچه، این مسئله برده گرفتن و بردهداری در جنگ ها که اسیرا رو برده کنن، دوباره یک امری شد که دشمن این کار رو میکنه، یعنی اسیرای مسلمان رو برده خودش حساب میکنه، خرید و فروش میکنه و مثل برده باشن میکنه. میگیم دوباره اسلام الکلام الکلام، چون از ضرورات، از ضرورات تتقدر و به قدر. وقتی مثل اینکه عقل میته لازم بود، بعد برداشته شد، دوباره یه دفعه دیگه پیش اومد، خود دوباره میشه واجب. پس تا اینجا حرف درسته. ببینید تا اینجا این سخن ایشان که میگوید، البته این رو مرحوم شهید مطهری هم فرموده دیگه، ایشون هم گفت، علامه هم تقریبا داره که اسلام گوشهای خودش را تیز نکرده و در واقع دلش نمی تفت برای اینکه برده بگیرد. اصل که ما لذا در اسلام کتاب العتق داریم، کتاب الرق نداریم. اصل اسلام بر آزادی، نه بر رقیت. ولا تکن عبد غیرک، ولا تکن عبد غیرک، نگفتید بقیهش رو نهج البلاغه دیگه حضرت امیر، ولا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. اصل انسان ها آزادن، هر کسی مالک کار خودشه، اختیار خودشه، چه حق داد اون بیاد مالک این بشه؟ خلاف اصله. اسلام اینو قبول نداره. حالا به لحاظ یک امر میگه که تحمیلی، من ما متحر میگه این تحمیل بر اسلام شد، این بحث بردهداری تحمیل بر اسلام شد، لذا بعدم سعی کرده راه ها را برای این که آزاد بکنه برده ها را باز کنه، خیلی تلاش کرده، درسته؟ پس اگر ما اصل مطلب را قبول داریم که لولم یکن آنزاکر، اگر اون روزگار بردهداری این قسمش هم نمی بود، چون بقیه شو که اسلام لغو کرده، اونا رو که نپذیرفت، این یکی هم اگه نمی بود، چیزی ما اصلا به نام آیهی به نام بردهداری ما نمی داشتیم که حالا با برده ها اینجوری عمل بکنید به صورت منجز. پس حالا که آمده امر استراری بوده، در زمان ما استرار نیست، برای خاطر اینکه اصل اولیه اینه که انسان ها آزاد باشن. انسان مملوک نیست، شیء نیست، انسان یه موجود آزادی محترمه، مثل حیوان باش معامله کنید، خرید و فروش کنید ما نداریم. ثانیا این که اگر اسلام طرفدار بردهداری می بود، خب اون بقیه اسبابش هم میپذیرفت دیگه، اینا همه تو دنیا بود، اما رو لغو کرد. این در دست خودش نبود که لغوش کنه، چون جنگ اسلام که جنگ دست اسلام که نبود، خب این جنگ رو تحویل میکنن، جنگ را تحمیل کردن، مثل جنگ تحمیلی. حالا اگه جنگ را تحمیل کردن، از ما اسیر گرفتن، برده گرفتن، ما چه بکنیم؟ در مقابل اونا منفعل باشیم؟ غلطه. این ناچار شد که این مقدار امضا کنه، این مقدار رو بپذیره، میشه یک ضرورت. پس اگر عرف دنیا طوریه که نظام بردهداری دیگه ندارند به صورت رسمی، وقتی ندارند دیگه اسلام اینا نمیپسندند. بله اگر دوباره در عرف دنیا رسم شد، چرا؟ در واقع یه حکم ثانویه به عبارت دیگه، نه یه حکم اولی. یعنی بردهداری، مشروعیت برده گرفتن به ما هو و هو نیست، مثل ازدواج مثلا به ما هو و هو مطلوب است، مشروعیت دارد. بیع، ماهیت بیع یه امر مطلوبه، مضاربه یه امر مطلوبه، بقیه یه اموری که مشروعیت دارد. اما بردهداری که انسانی را مملوک بکنی، خرید و فروش بکنی، مثل حیوان باش معامله بکنی، این به ما هو و هو امر مطلوبی نیست. انتشاره نه حسن ذاتی داره که عقل تأیید بکنه، نه یه امر تعبدیه که شارع آمده باشه تعبد کرده باشه. پس به حکم اولیه، یعنی به ما هو و هو به عنوان اولی، لیس به مطلوب و مشروع، بل به عنوان ثانوی مطلوب و مشروع. اون عنوان ثانوی که چیه؟ اذا کان فی عرف الناس، که وقتی که اسیر میگیرن در جنگ اینا را برده میکنن، خرید فروش میکنن، خب شما هم مقابله به مثل کنید این مقدار که عقلانیه، این میشه عنوان ثانوی. پس این حکم هم تابع عنوان ثانوی، تابع عنوانش، هر وقت عنوان نبود حکم هم نیست. این تا اینجاش حرف درستیه.
چی تحمیل شده؟ اون بعد داریم که مثلا
رئیس برداری، نه اونی که تحمیل شده کدومه؟ چون استاد مطهر میگه اصلا بردهداری در قرآن نداریم، در روایاته، در روایات هم که آمده اسباب دیگرش همه را لغو کرده. هیچ سبب بردهداری را که آقا شما مالک زمین شدید، کارگرها هم برده شما، اسلام اینو قبول نکرده. فقط جهل همین. آره تأسیس کنی خود تو در دنیا بوده، امضاییه دیگه، تأسیسیات که نیست، امضایی کدوماش تحمیلیه؟ اونا را که اصلا قبول نکرده، کلن تحمیلی نیست، اونا رد کرده. تحمیلی جاییه که شما از روی ناچاری یه چیزی را قبول میکنی، میگن این بر من تحمیل شد، اونا را که رد کرده، که رد کرده که، فقط یکیش را امضا کرده، این امضاش میگوین تحمیل شده. یعنی چه تحمیل شده؟ یعنی چون عرف اون روزگار این کارو میکردن، ناچار شد اسلام هم بکنه.
جا قسم از درخواست میشه خود که فقط به خاطر یه تحمیل اسلام نپذیرفت شد؟
آره نه، چرا نمیشه خود؟
قسم از درخواست نمیشه خود پای استرانی؟
چرا؟ برای اینکه خلاف اصل اول است. یعنی شارع مقدس انسانها را حیوان نمیداند، عقل دارن، کرامت دارن، خرید و فروش کنیم ببریم توی بازار، اینا را قیمت گذاری کنن، با تازیانه بهشون بزنن مثل گوسفندا، تو طویله کنن، تو استبل کنن همینجوری اینا را، بعد یه خورده همینجوری مثلا قضا بریزن جلوشون، مثل علف جلو حیوان میریزن. یقینا این اسلام قبول نداره این را، این چیز واضحیه. اسلام نه این که شما بیایید حالا برده بگیرید در جنگ ها، در جنگ، در بحث جنگ میفرماید برده بگیرید، در جنگ نداریم، این در روایات آمده برده داریم. خب حالا اونجا در قرآن میگوید که یا اینها را بکشید یا البته فدیه بگیرید یا همینجوری آزاد کنید. سه تا حکم در قرآن آمده. اسیری که میگیرید یکی از سه کار رو بکنید، یا بکشیدشون یا اما منن بعد و اما فدا، تا وقتی که جنگ درگیر هست صلاح نیست که اون وقت چون ضرر داره خطر داره اونجا باید به جنگ ادامه داد. اما اگر چنانچه جنگ نیست اون وقت میتوانید اینها رو بفروشید، چیز کنید، به صلاح فدیه بگیرید ازشون، آزادشون کنید یا بله اسیر کنید. این که دیگه حالا خرید و فروش و اینا میگن تو روایات اومده، حالا ایناش خیلی مهم نیست، روایت باشه یا آیه باشه بالاخره حکم اسلام اینه. پس تا اینجا حرف ایشون درسته، منتها ما بحث اون این است که آیا می توانیم این را یک اصل کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی بگوییم اصل اولیه این است که در همه موارد امضاییات کل مورده که کتاب و سنت یک امری را امضا کرده، رد نکرده، این دال بر استمرارش نیست، دال بر این که مرضی شارع است نیست، این اصل است. ایشون الان از این به عنوان یک اصل استفاده کرده، یعنی مسئله بردگی را یک نمونه ای آورده و از این نمونه یک قاعده کلی استیاد کرده. آیا این حرف درست است یا عکسشه یا عکس قضیه است؟ اصل اولیه این است که هر جا اسلام آمده یه امری را پذیرفته، رفتاری را، سنتی را، قانونی را، اصل بر این است که این مرضی است فی کل مکان و زمان، اصل اینه. الا ما خرج به دلیل، حرف ما این دومی است. یعنی الان نزاع ما با آقای شبستری در این مثال نیستش، در مثال بردگی. اختلاف ما در قاعده کدام است؟ نحن نقول القاعده الاولیه این که هر جا اسلام آمد امضا کرد این استمرار داره، فرا تاریخیه، الا ما خرج به دلیل، باید دلیل روشنی ثابت کنیم که نه اینجا اینجور نیست. ایشون میگه نه، اصل اولیه این است که اینها استمرار ندارد الا ما خرج به دلیل. اون حرفی بود که از آقای سروش نقل کردیم که میگو اصل در احکام اجتماعی اینه که اینا مقطعی هست موقتا مگر خلافش ثابت شه. و من خودشم گفت که فقها خلاف این میگن، همه فقها میگن نه، اصل در احکام فقهی و اجتماعی اینه که ثابته الا اینکه خلافش ثابت بشه. ما الان همین داریم اینجا میگیم، همه هر فقها درسته. وقت گذشت، خود شما میتونید دلیل اینا به دست بیارید دیگه. الان ما تقدم چه بود؟ اگه یک اشاره بکنید، یک اشاره بفرمایید در حدش. به چه دلیل؟ خود این یه ادعاست. برید سراغ اون ملاک و معیاره. یادتون هست؟ گفتیم ببینیم امضاییات شارع مثل تأسیسیاتش چه ملاکی داره؟ ملاکش چیه؟ گفتیم ملاک و معیارش این است که این فطرت انسانه، مطابق فطرت و علم محیط الهیه، مصلحت و مفسده ایست خدا میدانه. این معیاره، این معیار دیگه تاریخی نیست. پس خلاف این دلیل میخواد. این را اشاره کردیم، این را تأمل بفرمایید انشاءالله تعالی. اون بحث چیز را هم روش فکر کنید اگر یادتون بود، بحث قصاص را، تا ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و محمد.